سلام و روز بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته ها این برنامه: واکنش تند برخی کشورها و نهادها در مورد تهدید طالبان در برابر خبرنگاران افغان. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در این رابطه چی میگوید؟
اعتراض هر دو طرف جنگ نشان دهنده بی‌طرفی رسانه‌های افغانستان است.
چرا آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ترس را در میان برخی زنان ورزشکار افغان ایجاد کرده؟
این باعث ترس هراس بین خانم‌ها شده که نمیتونن مثل قدیم بیاین ورزش کنن.
پاکستان برای جبران کسر بودجه خود منتظر 6 میلیارد دلار قرض صندوق بین المللی پول است. حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در ادامه نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
ای افتاها هم در دستم لگن دام پر که آمدم دیگر این پت آمده شب پایم رفت ای افتاها لگن دنگ روز افتاها تاوشون سلیخ.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. سیلاب‌های اخیر در افغانستان جان بیش از 50 تن را گرفته. مسدود شدن تمامی مرزهای پاکستان به شمول گذرگاه تورخم برای 2 هفته و با شکست ریال مادرید تیم چلسی راهی رقابت نهایی قهرمانان اروپا شد. تفصیل خبرها. وزیر دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی از کشته شدن حداقل 54 تن در نتیجه سیلاب‌های اخیر در افغانستان خبر می‌دهد. غلام بهاءالدین جیلانی شام چهارشنبه به رادیو آزادی گفت 12 ولایت افغانستان تلفات و زیان‌های این سیلاب‌ها را متحمل شدند.
جمعاً در کل افغانستان ما بالاتر از 54 نفر شهید است، 16 نفر مجروح است، نزدیک به 300 خانه تخریب کلی داریم، نزدیک به 1000 خانه تخریب قسمی داریم، به می ترتیب 2500 مواشی تلف شده.
جیلانی افزود که هرات با 22 قربانی بیشترین زیان‌های سیلاب‌های اخیر را متحمل شده و همچنان از اعزام واحدهای مدد رسانی به مناطق آسیب دیده خبر داده. بارندگی‌های دوشنبه و سه‌شنبه این هفته سیلاب‌های مرگبار را در افغانستان به همراه داشته. مقام‌های امنیتی بغلان می‌گویند در نتیجه دفع حملات گروهی طالبان ولسوال نامنهاد این گروه برای ولسوالی نارین کشته شد. احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنی بغلان با نشر خبرنامه‌ای گفته که طالبان شب گذشته حمله گروهی را بر شهر کنه ولسوالی نارین را اندازی کردند که در نتیجه درگیری میان دو طرف 4 جنگجوی گروه طالبان کشته و 10 تنشان زخمی شدند. در خبرنامه آمده که قاری مجید ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی نارین و قاری احساس الله مشهور به یاسر 1 تن از قماندانان ارشد این گروه در جمع کشته شده هاند. از حمله گروهی طالبان بر ولسوالی نارین بغلان در حال خبر داده شده که ولسوال برکی بغلان دیروز گفت با عقب نشینی تکتیکی آنها این ولسوالی به دست طالبان افتاده. وزارت دفاع افغانستان گزارش‌ها در مورد سهمگیری نیروهای آمریکایی در عملیات ولایت هلمند را رد می‌کند. فواد امان از سخنگویان این وزارت شام چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
حداقل از 1 سال به این طرف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان این عملیات را خودشان مستقلانه و خصوص در روزهای اخیر را اندازی کردند و نیروهای خارجی هیچ سهمی در عملیات‌ها نداشتند و حتی در میدان‌های نبرد هم از 1 سال به این طرف هیچ حضور فیزیکی نداشتند.
پیش از این خبرگزاری فرانس پرس به نقل از عتیق الله یک مقام محلی ولایت هلمند گزارش داده بود که عملات سنگین هوایی نیروهای آمریکایی جلو پیشروی طالبان را در این ولایت گرفته. جنگ در هلمند از 4 روز به این سو شدت گرفته که در نتیجه هزاران تن از خانه‌هایشان آواره شدند. پاکستان تمامی مرزهایش را به شمول گذرگاه تورخم برای رفت آمد مردم برای 2 هفته بسته است. رسانه‌های پاکستانی گزارش می‌دهند که این اقدام از عصر چهارشنبه به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به اجرا گذاشته شده. پاکستان تنها برای شهروندان خودش که از افغانستان باز می‌گردند پس از آزمایش منفی ویروس کرونا اجازه ورود به این کشور را می‌دهد. همچنان کسانی که نتیجه آزمایش آنها مثبت باشد برای 14 روز قرنطین می‌شوند. پناهجویان افغان هم که می‌خواهند به کشورشان بازگردند اجازه دارند از مرزهای پاکستان عبور کنند. کالاهای تجارتی و موترهای باربری شامل این محدودیت دو هفته‌ای نمی‌شود. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی مشنوید. رئیس جمهور عراق تایید میکند که کشورش چندین دور گفتگو میان مقامهای ایران و عربستان سعودی را میزبانی کرده. بر همسالی روز چهارشنبه در یک نشست آنلاین به انستیتوت بیروت گفت این مذاکرات به منظور کاهش تنش میان دو رقیب در شرق میانه صورت گرفته و بدون ارائه جزئیات گفت مذاکرات مهم و قابل توجه بوده. اظهارات رئیس جمهور عراق در حال صورت میگیرد که اخیراً مقام‌های ایرانی و سعودی لحنشان را در برابر همدیگر نرمتر ساخته و گفتند که برای مذاکره آمادند. آگاهان میگویند به نظر می‌رسد که عربستان سعودی پس از تغییر اداره در آمریکا پالیسی‌های منطقه‌ای‌اش را اندک تغییر داده. اردوی آمریکا میگوید یک راکت قاره‌پیمای بالستیک را پیش از آزمایش دوباره به زمین فرود آورده. نیروهای هوایی آمریکا در یک اعلامیه دیروز گفت قرار بود این راکت از پایگاه هوایی کالیفرنیا پرتاب شود. در ادامه آمده که بررسی‌های در مورد فرود آوردن راکت ادامه دارد. در اعلامیه گفته شده که تاریخ بعدی برای آزمایش دوباره راکت تعیین خواهد شد. تیم فوتبال چلسی انگلستان رقیب اسپانیایی خود ریال مادرید را از پیشرو برداشت و به فاینال جام قهرمانان اروپا راه یافت. بازی دیشب در لندن برگزار شد و چلسی میزبان 2-0 میمان خود را شکست داد. در بازی هفته گذشته چلسی توانسته بود ریال مادرید را 1-1 متوقف سازد. یک شب پیش مانچستر سیتی نیز توانست پاریس سن ژرمن را شکست دهد و به فاینال جام قهرمانان اروپا راه یابد. بازی فاینال یا نهایی این فصل جام قهرمانان اروپا در 29 ماه می در استانبول بین تیم‌های مانچستر سیتی و چلسی برگزار خواهد شد. تحقیق کننده‌ها در جنوب غرب چین بقایای یک دایناسور را پیدا کردند. بخش‌های از استخوان‌های این حیوان نشان می‌دهد که شاید طول آن به 1.7 متر می‌رسیده. با گزارش خبرگزاری رویترز، تحقیق کننده‌های آکادمی ساینس چین می‌گویند که گمان می‌کنند دایناسور کشف شده انگام مرگش 3 ساله بوده. دانشمندان باور دارند که این گونه دایناسورها حدود 200 میلیون سال پیش در زمین می‌زیستند و بیشتر در آمریکای جنوبی و چین یافت می‌شدند. باز هم سلام، امروز پنجشنبه 16/14 خورشیدی است که برابر می‌شود با 6 ماه می 2021 میلادی. فرشته‌نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دهی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. سفارت های امریکا و بریتانیا در کابل، سازمان ملل متحد و نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان تهدید طالبان در برابر خبرنگاران افغان را شدیداً محکوم کردند. راس ویلسون، شازدافیر سفارت امریکا در کابل، گفته کشورش قویاً از رسانه های آزاد افغانستان حمایت می کند. سفارت بریتانیا و دفتر یونما در کابل هم حمایت مشابهی را ابراز کردند. گروه طالبان روز چهارشنبه در توییتر هشدار داد که اگر خبرنگاران به نشر خبرهای حکومتی به صورت یک جانبه اقدام کنند با پیامدهای روبرو خواهند شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ایالات متحده امریکا تهدید طالبان در برابر خبرنگاران را نکوهش کرده و به ادامه حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان تاکید ورزیده است. راس ویلسون، شارژ دافیر سفارت امریکا در کابل، در رشته توییت هایی که دیشب نشر شد گفت که همه می دانند ماشین تبلیغاتی طالبان همواره واقعیت ها را دستکاری می کند تا اتهام ها در برابر عملکرد های این گروه را منحرف سازد. ویلسون گفته که با شدیدترین الفاظ خشونت ها در برابر رسانه های افغانستان و اقدام طالبان برای خاموش ساختن صدای خبرنگاران را نکوهش می کند. سفارت بریتانیا در کابل هم در رشته توییت ها گفته که طالبان تنها 2 روز پس از روز جهانی آزادی رسانه ها خبرنگاران در افغانستان را تهدید کردند. در توییت های این سفارت هم از آزادی رسانه ها در افغانستان حمایت شده است. در توییت جداگانه دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته که هر گونه تهدید در برابر رسانه ها را نکوهش می کند. در توییت از تمامی جوانب خواسته شده تا فضا را برای خبرنگاران فراهم کنند، نه اینکه آنها را محدود سازند و یا جامعه باز را ببندند. طالبان روز چهارشنبه بر رسانه ها هشدار دادند که از نشر آنچه خبرهای یک جانبه حکومتی خواندند خودداری کنند. ذبیح الله مجاهد از سخنگویان طالبان در رشته توییت ها گفته است برخی رسانه ها به تبلیغات یک جانبه اقدام کردند و در عقب آن اداره امنیت ملی افغانستان قرار دارد. با گفته طالبان اگر نشر خبرهای کاذب و معلومات نادرست از سوی رسانه ها و خبرنگاران ادامه یابد، مسئولیت اقدام های بعدی به دوش مسئولین و کارمندان رسانه ها خواهد بود. نه تنها این، بلکه عارف رحمانی یک عضو ولس جرگه افغانستان گفته که ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در یک نشست سری چهارشنبه گفت تبلیغات برخی از تلویزیون ها به نفع طالبان شوک دهنده است. به نوشته رحمانی آقای سراج گفته که این آزادی بیان نیست، سوء استفاده از آزادی بیان است و تحمل نمی کنند. اما شام گذشته ریاست عمومی امنیت ملی در اعلامیه گفت که حرفهای ضیا سراج رئیس این اداره تحریف شده. در ادامه آمده که ریاست امنیت ملی افغانستان رسانه ها را محافظ اصلی دستاوردهای 20 سال گذشته می داند. صدیق الله توحیدی مسئول عدالت‌خواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران شام همین روز بر رادیو آزادی گفت اداره امنیت ملی افغانستان هر گونه سندی که در مورد سوء استفاده از رسانه‌ها را دارد باید شریک سازد. او به طالبان هم پیام داد که اگر به این باورند رسانه‌های افغانستان گزارش‌دهی جانبدارانه می‌کنند، مورد مشخص را شریک سازند. آقای توحیدی رسانه‌های افغانستان را آزاد و مستقل عنوان کرد و در ادامه افزود
اعتراض هر دو طرف جنگ نشان دهنده بی‌طرفی رسانه‌های افغانستان است. رسانه‌های افغانستان با بی‌طرفی کامل گزارش‌دهی می‌کنند. به همین دلیل اطراف زیردخل در جنگ از نحوه نشرات و پخش گزارش‌های روزانه از طرف رسانه‌ها متأثر هستند.
در این میان نی نهاد حامی رسانه های آزاد افغانستان میگوید که از هشدار همزمان ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان و طالبان شوکه شده است. در اعلامیه این نهاد آمده که هر دو هشدار نشان میدهد وضعیت رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان هر روز محدودتر می شود. این همه نگرانی ها در حال مطرح می شود که افغانستان سال گذشته را با از دست دادن 11 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای پشت سر گذاشت. امسال هم تا اکنون 4 خبرنگار در رویدادهای امنیتی کشته شدند. ترورها و حملات هدفمند خبرنگاران افغانستان را در سال 2020 دومین کشور مرگبار جهان برای کار رسانه‌ای قرار داد و این هم در حالی که این تهدیدها پایان نیافته و هشدارهای تازه به نگرانی خانواده رسانه‌های افغانستان افزوده است.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد نمی بود مردم تماما در تاریکی میمانند
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دخترا نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در دل برخی از زنان ورزشکار افغان ترس ایجاد کرده. این زنان بیشتر از هر زمان از احتمال محروم شدن از ورزش راست دارند. ورزشکاران زن میگویند دستاوردهای دو دهه اخیر در بخش ورزش زنان نباید معامله شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
توپر که میبینین یکی از دلخوشی های همه ورزشکارای و دلخوشی من همین توپ بسکتباله.
طاهره یوسفی با اشتیاق فراوان تمرینات بسکتبال را پیگیری میکند. او 28 سال دارد و 5 سال میشود که پیراهن تیم ملی بسکتبال افغانستان را برتن کرده. یوسفی برخلاف دو خواهرش از سنت های محافظه‌کارانه خانوادهش پا فراتر نهاده و به ورزش روی آورده. اما حالا فصل یک دهه کارش در بخش ورزش زیر سایه خروج نیروهای خارجی از افغانستان قرار گرفته. یوسفی میگوید که دستاوردش نباید از دست رود.
برای هیچ کس پذیرفتنی نیست، نه تنها برای یک ورزشکار خانم، بلکه به عنوان تمام خانم هایی که کار میکنن در محیط بیرون یا فعالیت های اجتماعی دارن، این قابل قبول نیه که بعد از این همه مدت و دستاورد هایی که داشتن روی رفتن نیروهای خارجی کار از اینا یا متوقف بشه، یعنی که به هر حال حالت کند به خود خوب بگیره.
او با پیراهن تیم ملی بسکتبال در رقابت‌های ورزشی در ایران، هند، تاجیکستان، ترکمنستان و قرقزستان شرکت کرده.
این تصویر میتونه تصویر خیلی بهتری از این کشور برای دنیا باشه تا اینکه ما تصاویر مثل جنگ، انتحار و کشتن و این حرفا داشته باشیم.
خانم یوسفی با نمایش دادن عکس‌های از دختران بسکتبالیست میگوید که تصویر واقعی زن افغان پس از سقوط رژیم طالبان همین است. او از طالبان می‌خواهد که با سهیم شدن در حکومت مانع ورزش زنان نشوند.
فکر نمی‌کنم که هیچ خانومی از این مبارزه دست برداره و اگر طالبان هم در قدرت شریک میشن یا سهیم میشن، امیدوارم که طوری نباشه که فعالیت‌های خانم‌ها متوقف بشه.
در دوران حاکمیت طالبان در افغانستان در نیمه دهه 90 میلادی، زنان از حقوق اساسیشان مثل کار و تحصیل و ورزش بی‌بهره شده بودند. اما پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی، صفحه جدیدی بروی افغانستان و زنان این کشور گشوده شد. در تقریبا 20 سال گذشته، ده‌ها زن در بخش‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در داخل و خارج کشور نقش فعالی بازی کردند.
جوار زود باشه، زود باشه، زود باشه. سفر جان خوبی است.
حالا دختران به شمول زهرا دولتی 22 ساله عضو تیم منتخب هندبال در یک جمنازیوم تمرین میکنند. اما او از روزی میترسد که دروازه مکانهای ورزشی برویشان مسدود شود.
حالی که مثلا ما نیروهای خارجی برن، خیلی نگرانی خیلی شدید و خیلی بزرگیه. این باعث ترس هراس بین خانما شده که نمیتونن مثل قدیم بیاین ورزش کنن. همون عده کمی که نوپا بودن، تازه رشد کرده بودن، مثلا به یک جایی برن یک ورزشی کنن، همون هم ناامید شدن.
خروج نیروهای خارجی از افغانستان از اول ماه می آغاز شد و تا 11 سپتامبر پایان خواهد یافت. بسیاری از ورزشکاران زن به شمول طاهره یوسفی از جامعه جهانی می‌خواهند که به طور غیر مسئولانه از افغانستان خارج نشوند و کار نکنند که دستاوردهای زنان از دست رود. جین شاین سناتور آمریکایی به تازگی گفت که واشنگتن هر آنچه که در توان دارد باید برای حفظ دستاوردهای زنان افغان انجام دهد. او در هنگام گواهی زلمه خلیزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا، افزود که آنچه آمریکا در چند ماه آینده انجام می‌دهد بر زنان افغان و نسل‌های آینده تأثیر خواهد گذاشت. برخی از مقام‌های آمریکایی به شمول آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از خروج نیروهای آمریکایی دفاع کرده، اما گفتند که افغانستان را تنها نخواهند گذاشت.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. 9:18 دقیقه صبح به وقت کابل است. در ادامه فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که آیا قرغزان پامیر محل سکونت آبایی خود در بام جهان را ترک خواهند گفت؟ آنها با یک انتخاب دشوار روبروند که زندگیشان را تغییر می دهد. آیا در منطقه نادار و دوردست پامیر در شمال شرق افغانستان باقی بمانند یا دعوت رفتن به قرغزستان را بپذیرند؟ جزئیات بیشتر در این گزارش از رادیو آزادی.
1500 تن از قرغزان پامیر که زندگی دشواری دارند، با آنها پیشنهاد شده که همه آنها امکان دارد به قرغزستان انتقال داده شوند. رئیس جمهور قرغزستان می خواهد که همه این قرغزان را به کشور خود انتقال دهد. با اینکه انتقال دادن این قرقزان بدون شک مشکلات قانونی، سیاسی و لوجستیکی دارد، اما رئیس جمهور صدر جباروف مصمم است که آنها را از چراگاه‌های پامیر به قرقزستان انتقال دهد. این اشاعر چندین دهه در انزوا بسر برده و از جنجال‌های جنگ و نزاع در افغانستان دور مانده‌اند، اما زندگی در پامیر چون بادهای تند زمستان دشوار است. مردم در سفره خود اکثر اوقات میوه و سبزیجات ندارند و خدمات صحی نیز توسط دکتران سیار ارائه می شود. میزان مرگ و میر میان قرقزان پامیر بلند بوده و آنها از جمله کسانی هستند که کوتاه‌ترین عمر در سطح جهان دارند. زمستان گذشته خیلی وحشتناک بود. با اینکه برخی مریضان توسط هلیکوپترها انتقال داده شدند و اکمالات طبی به دره واخان پامیر فرستاده شد، ولی ده ها نفر از اشایر قرقز این منطقه به علت امراض و سوی تغذیه جان باختند. رئیس جمهور صدیر جباروف وعده کرده که در ولسوالی های کوهستانی چونگ علای در منطقه اوش در جنوب این کشور برای همه آنها خانه می سازد. او اوایل ماه گذشته گفت که نسبت زندگی دشوار قرقزان پامیر همیشه احساس ناراحتی می کند. آقای جباروف گفت که از مدت ها نیت و آرزو داشته که این قرقزان در وطن تاریخی خود مسکن گزین شوند و اکنون وقت آن فرا رسیده که این آرزو تحقق یابد. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان چند روز قبل از این اظهارات رئیس جمهور قرقزستان با شماری از خانواده های قرقز که از سال 2007 به این سو به قرقزستان رفتند در بیشکیک ملاقات کرد. آنها خواستار شدند که به زودی برایشان تابعیت قرقزستان داده شود تا به خارج سفر کنند و از مزایای اجتماعی قرقزستان برخوردار شوند. بیشکیک چند روز پیش با 44 نفر از قرقزان پامیر که در قریه ساری مغل ولسوالی آلای اسکان داده شده اند تذکره تابعیت داد، ولی دیگران گفتند که آنها هنوز هم در انتقال حق ملکیت زمین مشکلات دارند. بیشکیک تاکنون مصارف انتقال 33 تن از قرقزان پامیر را پرداخته و برای آنها مسکن تهیه کرده است. اگرچه مقامات افغان درباره انتقال این قرقزان از ابراز نظر خودداری کردند، اما منابع در حکومت افغانستان در صحبت‌های خصوصی به رادیو آزادی گفتند که این یک موضوع حساس و زیر بررسی است. تاریخ شناسان آسیای میانه به این باورند که دره‌های پامیر بدخشان از چندین قرن به این سو شاهد مهاجرت‌های موسمی اشایر مالدار قرقز بود. آنها در نیمه دوم قرن 19 هنگامی که امپراتوری روسیه در مرزهای پامیر در ترکستان در حال گسترش بود، مواشی خود را در آنجا می‌چراندند. و بعد از قیام سال 1916 علیه روسیه در آسیای میانه، قرقزان برای نجات خود به غرب چین و دهلیز واخان پناه بردند. امروز قرقزان پامیری در دهلیز واخان بازماندگان اشایر مالداری اند که در سال 1916 در آنجا پناه گرفتند. تید کالاهان میان سالهای 2006 تا 2010 مدت 15 ماه با قرقزان پامیر زندگی کرده است. او میگوید که توسعه اتحاد شوروی بعد از انقلاب بلشویک سال 1917 در روسیه زندگی اشایر مالدار را بسیار تغییر داد.
آنها قبل از ایجاد سرحدات منطقه دریای پنج را از تاجیکستان کنونی آزادانه به سوی افغانستان عبور می کردند، ولی نیروهای روسی برای پاسداری سرحدات فرستاده شدند و با کنترل سرحدات پامیر بزرگ تقسیم شد.
آقای کالاهان می افزاید که برای قرقزیان دشوار شد تا رفت آمد موسمی خود به پامیر را ادامه دهند. آنها معمولا در تابستان به مناطق مرتفع می رفتند و در زمستان به دره‌های پایین‌تر چه در قلمرو چین یا امپراتوری روسیه برمی گشتند. رویداد ثور سال 1357 و سرنگونی حکومت داوودخان در افغانستان باعث یک تغییر دیگر در پامیر شد. حاجی رحمان قل یک تن از بزرگان اشایر قرقیز حدود 1500 تن از اهالی منطقه را قبل از مداخله اتحاد شوروی با خود به پاکستان برد. آقای کالاهان جامعه شناس میگوید میان قرقزان پامیر و نیروهای شوروی خصومت دیرینه وجود داشت، اما انقره در سال 1982 پذیرفت که حاجی رحمان قل و 1200 تن از قرقزان را که با وی در پاکستان بودند پناه دهد. آنها در منطقه کردنشین در جنوب شرق ترکیه در نزدیکی بحیره وان اسکان داده شدند. اکنون قریه اولو پامیر در ترکیه بیش از 2500 نفوذ دارد و یک نمونه موفق اسکان مجدد پنداشته می شود. در این اواخر چندین نفر از جوانان قرقز در پامیر به رادیو آزادی گفتند که آنها می خواهند به قرقزستان بروند و زندگی جدید در آنجا آغاز کنند، ولی برخی از موسفیدان شاید راضی نباشند که بروند. رحمان قل 28 ساله محصل انستیتوت علوم صحی در فیض آباد بدخشان بر رادیو آزادی گفت
دیگه ما کدام نگرانی خاصی ندارم، مگر دوجا گرفتیم همه قشوه که مردم به یک مشکلات چی اقتصادی روبرو نشود، از لحاظ اقتصاد حمایت کنند تا وقتی که مردم میخوانند و جابجا میشوند و خانه و مسکن برشان جور شود.
حبیب الله محمد اولو که 2 سال قبل با زن و فرزند خود به قرقیزستان رفته در منطقه نارین زندگی میکند. او میگوید پامیر یک سرزمین خداوند و جای خوبی است، ولی تامین خاروبار و وسایل معیشت در آنجا دشوار و هوا خیلی سرد است. او می افزاید که وی و خانوادهش برای عادت کردن به زندگی جدید در قرقیزستان با کدام مشکل روبرو نشدند. اختلاف لهجه زبان وجود دارد. خانواده وی برخی کلمات دری استفاده می کنند، ولی اکثریت مردم دیگر از کلمات مختلف روسی کار می گیرند. او می گوید که در پامیر بیشتر گوشت گوسفند می خوردند، چیزی که در قرقیزستان بسیار میسر نیست و در عوض سیب، پیاز و کچالوی زیاد دارند. محمد اولو اکنون مواشی دهقانان قرقیز را می چراند. او می گوید که به خاطر آموزش اطفال خود در قرقیزستان باقی مانده است. ولی همه کسانی که چون وی به قرقیزستان رفتند مانند او از زندگی خود در آنجا راضی نیستند. 18 نفر از جمله 50 نفری که در سال 2018 به منطقه نارین قرقیزستان رفتند دوباره به افغانستان برگشتند. همه گفته بودند که به قرقیزستان برمیگردند، ولی صرف یک نفر برگشت.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پاکستان انتظار دارد 6 میلیارد دلار قرض از IMF یا صندوق بین المللی پول به دست آورد و کسر بودیجه اش را جبران کند، اما IMF خواهان آوردن اصلاحات جدی از سوی پاکستان در بخش‌های اقتصادی شده. جزئیات در این گزارش.
وزیر مالیه پاکستان میگوید گفتگوها را با صندوق بین المللی پول آغاز کرده تا شرایط برای قرضه 6 میلیارد دلاری این کشور فراهم شود. شوکت ترین روز چهارشنبه گفت درخواست را که IMF مطرح کرده دشوار است. صندوق بین المللی پول برای دادن این قرضه به پاکستان در سال 2019 توافق کرده بود. وزیر مالیه پاکستان دیروز گفت از صندوق بین المللی پول می خواهد تا شرایطش را آسان تر سازد. شوکت ترین ماه گذشته به عنوان وزیر مالیه پاکستان گماشته شد. او در 2 سال گذشته 4مین وزیر در این مقام است. خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که در این مدت اقتصاد پاکستان به سوی خرابی روان است. ترین در مورد شرایط IMF یعنی صندوق بین المللی پول گفت که از اسلام آباد می خواهد در سیستم جمع‌آوری مالیه اصلاحات بیاورد و راه‌ها و موانع در کسر بودجه‌اش را دریابد. به گفته وزیر مالیه پاکستان این کار دشوار است. صندوق بین المللی پول در این مورد تا اکنون چیزی نگفته است. پاکستان بر اساس خواست IMF تا اکنون چندین مرتبه پرداخت صرفیه برق را بلند برده. وزیر مالیه پاکستان میگوید که مردم از تورم پولی خسته شدند و افزودن تعرفه ها بر آنها دیگر ممکن نیست. با ارائه بودجه سالهای مالی 2021 و 2022 از سوی پاکستان چند هفته باقی مانده. صندوق بین المللی پول در ماه مارچ پرداخت قرضه 500 میلیون دلاری به پاکستان را پذیرفت تا در نتیجه با بودجه آن کشور کمک شود، اما تورم پولی پاکستان با 220 میلیون جمعیت بیش از 11% افزایش یافت که در 11 ماه پیشتر آن بی سابقه بود. رشد اقتصادی پاکستان در سال گذشته 0.4% بود، اما برای سال مالی آینده رشدش را 3% پیش بینی می کند. اما صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که عواید ناخالص داخلی پاکستان شاید تا 1.5% پیشرفت کند. بنابراین برای این کشور نیاز است تا امیدواریش را کاهش دهد.
پیام ها و نظریات شما.
من عبدالعالی هستم از اولسوالی پسرگون زنگ زدم و شما این چند روز میشه باراندگی سیلاب. کاش ما با سر رود بریم، تمام گوه میاد این رود، ما گوسفند میاد، شتر میاد، خر میاد. کاش ما یک بندی دیشتی که حداقل یک ویلی دیشتی که غم از بندی ما بخوردیم، بندی و گردان ما برود کرگونه اینقدر چوب و ایزوم یاد کردن داده به دست دای مرم بگوشیم از مسئولین برسانیم. ولایت فرا و سوالی هنوره از سیلبوردگی شده خلاصه مواشی مردم خانه های مردم کلگی و ایران شده و تا فیلن کسی خبردار میشه مسئولی
زی ارون میایم تیمی هایت داری خوانه لیست درست میکنه همه کارایش میکنه و بعد که جایی کمک میشه کمک بود میشه ماموره همیه برای خودش میپروشه و مغریب و کسی چیزی نمیرسه.
پیام شما نظر شماست.
در همینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه نونی مساب به وقت کابل شد. این هم فشرده خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی. وزیر دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی از کشته شدن حداقل 54 نفر در نتیجه سیلاب‌های اخیر در افغانستان خبر داده. وزارت دفاع افغانستان گزارش ها در مورد سهمگیری نیروهای آمریکایی در عملیات ولایت هلمند را رد کرده است. پاکستان تمامی مرزهایش را به شمول گذرگاه تورخم برای رفت آمد مردم برای دو هفته بسته است. رسانه های پاکستانی گفتند که این اقدام از عصر چهارشنبه به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به اجرا گذاشته شد. رئیس جمهور عراق تایید میکند که کشورش چندین دور گفتگو میان مقامهای ایران و عربستان سعودی را میزبانی کرده. اردوی آمریکا گفته یک راکت قاره‌پیمای بالستیک را پیش از آزمایش دوباره به زمین فرود آورده و تیم فوتبال چلسی انگلستان رقیب اسپانیایی خود ریال مادرید را از پیش رو برداشت و به فاینال جام قهرمانان اروپا رایافت. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر تا دقایق دیگر نشر می شن. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که برخ از خانواده ها به ویژه زنان در ولایت بامیان به دلیل فقر و بیکاری و قالین بافی روی آوردن. آنان زندگی خود را با قالین بافی به پیش میبرند، اما همگیری ویروس کرونا بر کار برخ از آنان تأثیر بد گذاشته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رقیه حسنی 25 ساله همراه با سه زنی دیگر در کنج خانه اش مشغول قالین بافی است. او مادر سه فرزند است و 6 سال می شود قالین می بافد و زندگی خود و خانواده اش را به پیش می برد. رقیه در قریه اجدر بامیان زندگی می کند. او می گوید که با سه زنی دیگر از همسایه هایش یک قالین را می بافند و پولش را تقسیم می کنند. او در مورد وضع زندگی اش به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
پیار می خونم پایش درد می کنه خواهد. پایش را او عمل کده دیگر نو پای درد خونه خواهد. یعنی می قالین این می کار می دیگر. قالین می بافی دیگر مصرف خونه و اولادا و پرا می شه دیگر. چهار نفری کار می کنه دیگر. از سبات ها بگاره نه. خوب زیاد خوب کار کنی در یک ماتا می کنی.
اما همگیری ویروس کرونا بر کاروبار رقیه و همسایگانش تأثیر منفی گذاشته. او میگوید که پیش از همگیری یک قالین دستی 6 متره را در بدل 25 هزار افغانی میبافت، اما حالا بهای همان قالین به 15 هزار افغانی کاهش یافته.
قرنطین بود دیگه، مو کار نمکدی، خانه بود دیگه بیکار. دوباره قالین دیگه خودم مبافی با سودا میکنی.
هاجر 31 ساله یکی دیگر از زنانی است که مخارج خانواده 6 نفری خود را از راه قالین بافی فراهم میکند. او میگوید که حدود 10 سال پیش قالین بافی را از مهاجرانی که از پاکستان برگشته بودند یاد گرفت. او هم از تأثیر ناگواری همگیری ویروس کرونا بر کاروبارش این گونه قصه می کند.
دیگه کار نه دیگه مرسی کنیم که بیکار این مالی هم کارید نه 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 ما همون دیگه قالین کار نکرد دیگه بیکار بریم از بعد از کرونا بعد کار کرد یک قالین تا کرد دوی منویشتی دیگه تا بل کار نکرد بعد از سری کار موشه این سال خود بای نرش خلال پرسال نبود دیگه پرسال خوب بود پرسال که کار کردی نفر 6000 بود این سال نفر 5000.
نعیم رضایی عامر اتاق تجارت بامیان است. رضایی هم میگوید به دلیل شیوع ویروس کرونا و نبود بازار تولید فروش قالین دستی در بامیان از 25000 متر مربع به 8000 متر مربع کاهش یافته که بر منبع درآمد ده ها خانواده تأثیر ناگوار گذاشته. آمار مشخص از خانواده هایی که در بامیان در صنعت قالین بافی فعالیت دارند در دست نیست. با وصف آزمون های صحی فراراه رضایی میگوید که خانواده ها به ویژه زنان در این ولایت در بخش تولید قالین دستی نقش عمده ای دارند.
زیادتر خانواده ها در هماهنگی با بعضی از شرکت های قالین بافی میکنه در ولایت بامیان. بعضی شرکت های قالین بافی هست که تمام مواد را خریداری میکنه از کابل مواد خام. دوباره برای همین خانواده ها برای بعضی کسایی که در صنعت قالین قبلا کار کرده برای از وقت توضیح میکنه.
قالین بامیان برای فروش به کابل برده میشود. رقیه میگوید میکوشند که تا قالین جدید 6 مترشان را به زودی تمام کنند و برای فروش به پایتخت بفرستند. او میگوید که با این تجارت کوچک خود و دیگر زنان محلی را توانمند حس میکند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در برنامه حاضر روی موضوع حق اشتغال برای معلولان صحبت می شود و در این بحث حبیب الرحمن ملکزاده، آمر حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ما را همراهی می کند. خب آقای ملکزاده، در آغاز شما را خوش آمدید می گیم.
تشکر.
خب از شما می پرسم که حق اشتغال افراد دارای معلولیت ای چگونه یک حق است؟
اشتغال لازمه زندگی بشر است که بقای جامعه و زندگی انسانها ملتزم آن می باشد. بر علاوه تأمین معاش، احترام، اعتماد به نفس، سلامت را نیز ایجاد می کند. اشخاص دارای معلولیت از جمله انسانهایی هستند که بنابر عوامل اعضای بدن خود را از دست دادند.
بله.
و آنها هم نیازمند کار و اشتغال می شود. اشخاص دارای معلولیت اگر زمینه کاری بر از اونا مهیا میشه در جامعه، اونها به سربلندی در جامعه میتونن زندگی بکنن، میتونن بیشتر در جامعه ما حضور پیدا بکنن، چی برنامه های فرهنگی باشه در اجتماع، چی برنامه های سیاسی باشه و امثال هم. از باب مثال ما میتونیم بیشتر روی موردی که اشخاص دارای معلولیت به دو کاتگوری تقسیم شدن. یکی اشخاص دارای معلولیتی هستند که مستحق یک حق مادی بر مبنای قانون از دولت برشان داده میشه و یک کاتگوری دیگه از این اشخاص متاسفانه که از حق مادی محروم هستند. فرق بین از اینا حالا ما میتونیم بیاریم در این که آنهایی که یک حق مادی را به دست میارن نسبت به یه اشخاص دیگه بیشتر مورد احترام فامیل و زندگیشان میشن و آنهایی که متاسفانه از این حق محروم هستن بیشتر مورد طعن و بی‌توجهی و بی‌اعتنایی فامیل ها قرار میگیرن. اگر در جامعه بر اشخاص دارای معلولیت اشتغال و یا کار مهیا نشه، سهولت های کاری مهیا نشه، آنها بیشتر به گوشه نشینی و به یک امراض یا بالاخره گوشه میشن از جامعه، نمیتونن به زندگی خود ادامه بدن.
از لحاظ حقوقی و قانونی چی اسنادی به خاطر اشتغال زایی یا کاریابی افراد دارای معلولیت وجود دارد؟
خوشبختانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان با کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت در کنوانسیونی که در 2006 طرف سازمان ملل و طرف جهان به تصویب رسیده بر از او پیوسته و این کنوانسیون مشخصا در ماده 27 آن ذکر شده که دولت های عضو حق کار اشخاص دارای معلولیت را به رسمیت میشناسد.
بله.
و دیگر قوانین بشری همچنان تاکید بر حق اشخاص دارای معلولیت دارد. ماده 53 قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان که در 1382 به تصویب رسیده، در ماده 53 آن تذکر بر حمایت از اشخاص دارای معلولیت شده که بر مبنای آن قانون حقوق امتیازات معلولین مشتق شده است.
درست.
این قانون در ماده 22ش 3% از حق اشتغال بر اشخاص دارای معلولیت را در ادارات دولتی و خصوصی در نظر گرفتند. اشخاص دارای معلولیت دیجا میتونن 3% استخدام شوند در هر اداره. کدام اشخاص دارای معلولیت؟ آن اشخاص دارای معلولیتی که توانستن دانشگاه بخوانند و یا هم سند تحصیلی داشته باشند، واجد شرایط در یک بخش باشند. اینا میتونن که استخدام شوند.
یعنی افراد باسواد و تحصیل کرده.
بله. در اینجا باید نظر داشت از این که دولت 30% سهم را بر اشخاص دارای ملیت در نظر گرفته، یک تعداد از اشخاص دارای ملیت بنابر جنگ هایی که در افغانستان گذشت نتانستن. یک فرد داره فرض بکنیم 40 سال، او در او زمانی که زمان تحصیل کردن از او بوده، او شخص جنگ بوده،
شرایط مساعد نبود برش.
شرایط برش مساعد نبود، مشکلات بود. او اشخاص حال میتونن فرض بکنیم در کارهای دیگه مثل خدمه و مثل نگهبانی و مثل از اینا را هم دولت در نظر بگیرن.
بله.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و کمیسیون اصلاحات اداری بین هم در ماه عقرب سال روان یک طرزالعمل استخدامی اشخاص دارای ملیت را به امضا رساندن که طرزالعمل در ادارات سرشکار است که باید امرای ادارات کار شوه که چگونه میتونن با کدام شرایط اشخاص دارای ملیت را در وظایف استخدام بکنن. در همین سال روان از طرف سازمان ملل متحد سالانه برای کل کشورها و کل دولتها یک شعار را میده که برای حمایت از اشخاص دارای ملیت باشه. کوی شعار امسال ترویج مشارکت اشخاص دارای ملیت تارستوی رهبری بوده.
داره.
کی شعار را خوشبختانه نهادهایی که باورمند به توانایی های اشخاص دارای ملیت هستند، حالا در سطوح رهبری اشخاص دارای ملیت را استخدام میکنند. از باب مثال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جمله کمیشنرایشان یک شخص دارای معلولیت است.
بله.
دو نفر را دولت مطابق به ماده 84 قانون اساسی که امروز 3 سال سناتورا هستند که دو نفر از نمایندگان اشخاص دارای معلولیت است، فعلا دو خانم دارای معلولیت است.
بله.
یک باورمندی از توانایی اشخاص دارای معلولیت و همین قسم در سطح مختلفی که ریاست ها و اینا هستند استخدام شدند. هنوزم بسنده نیست. آنچه که ما برای دفاع از حقوق بشر داریم و آنچه که برای ما مراجعه میکنن اشخاص دارای ملیت، خواست کلی از اونایی است که در قدم اول حداقل که ما 30% اشخاص دارای ملیت را اگه داره استخدام میکنیم، در پهلوی از این ما آن در بخش ها و یا آن در از نهاد بخش های اداری که در سی ملیت کار میکنن، خواست شانی است که خود اشخاص دارای ملیت باید در اوج استخدام شوند و کار بکنن به امنوان خودشان که بیشتر میتونن درک بکنن یک فرد دارای ملیت را و بیشتر مصدر خدمت به اونا میتونه باشن.
بله.
اما در پهلوی از این اگر ما نظر به مشارکت ملی که اعلان میکنیم، ما ایره خواستار هستیم که نه تنهایی که یک فرد دارای ملیت در اداره کار بکنه که او در عرصه ملیت کار میکنه، بلکه تمام ادارات ای باورمندی را بر توانایی های افراد دارای ملیت داشته باشند. ما باورمند هستم که در امی دهه اخیر بیشتر از اشخاص دارای ملیت توانستند که تا سطح ماستری و دکترا و امثال هم در خارج و در داخل کشور اسناد را دارن. اما یک سلسله مشکلاتی که وجود داره که از حقوق افراد دارای معلولیت یک تعداد آگاهی ندارن.
درست.
که دارای چی حقوق هستن، چی توانمندی های دارن، ما سهولت ساز باشیم برش خواست دارای معلولیت تا اونا بیشتر بتونن که به وظایفشان.
بله. میشه بگوین که کدام عوامل سبب دسترسی کمتر معلولان به وظایف یا کاریابی شده؟
طبعا که یک علت یک شخص را باز می داره که از یک فعالیت یا انجام نده یا ناتوان شود.
بله.
یک علت می باشه. یکی از علت ها می تونه عمیق غیر قابل دسترس بودن ادارات به یک شخص دارای معلولیت باشه. از باب مثال اگه یک شخص دارای معلولیت در یک اداره بخواهد که بره اوج استخدام شوه و او اداره غیر قابل دسترس باشه، این شخص طبعا که نمیتونه در اوج بره. دوم دیگه عدم باورمندی افراد است.
یعنی افراد غیر معلول.
بله. اگر در اداره بگویم که شما به یک شخص دارای معلولیت بینایی شما را استخدام بکنین و یا یک شخص دارای معلولیتی که قطع اعضا باشه، این شخص حاضر تو فکر نمیکنه که این دارای چیست، داره است، دارای چی تجربه است.
بله.
این هم اوتومات فکر میکنه اگر یک شخص دارای معلولیت را ما استخدام بکنیم
این چی کاری بکنه.
بله. اگر یک شخص نابینا را ما استخدام بکنیم، اینمی عواملی میشه که باز اشخاص دارای معلولیت بی‌اعتنایی طرف مقابل را حس میکنه.
بله.
و اینمی باز باعث میشه که افراد بیشتر نمیتونن خودشا مراجعه بکنن. فلحال ما چندین مورد از اشخاص دارای معلولیت را داریم که میخواه از طریق کمیسیون اصلاحات اداری معرفی شدن در اداره بایس آموزگار.
بله.
بر از اینا حتی بر شخص خودم اگه بداد خواهیشان رفتیم گفتن که آیا این میتونه که این مضمون را تدریس بکنه، در حالی که بیشتر از باور بکنین که از اشخاص غیر معلول کرد.
بله، بسیاری موارد دیده شده. درست است.
بله.
خب یک مسئله دیگه که تبعیض بر مبنای معلولیت ای چگونه یک عملی است میشده ای بارم به شنونده توضیح بدین؟
تبعیض بر مبنای معلولیت هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر پایه معلولیت است که هدف آن ناتوانی یا نفی شناسایی بهره‌مندی و یا اعمال کلیه حقوق بشری، آزادی های بنیادین بر مبنای برابر با دیگران که در زمینه مدنی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دیگر موضوعات میتونه باشه. اقسام تبعیض است.
درست.
تبعیض چند نوع بر یک شخص دارای معلولیت میتونن داشته باشن. یکی ای که جداسازی یا تفکیک که منجر به رفتار متمایز میشه. دو، تبعیض منفی است. فرض بکنیم ما اگر یک قانونی را میسازیم که کلیه پیاده‌روهای شهر کابل سنگ فرش شوه و در این جواز حکم شوه که سیمای مانده شوه، فرض بکنیم چیزای دیگه، اگر ما این قانون را جور میکنیم ما باید بفهمیم که در وطن ما اشخاص نابینا هم وجود داره.
بله.
باید بر از اینا هم راههای در نظر گرفته شوه. چون در اینجا قانون باز میه تبعیض را ایجاد میکنه.
بله.
مطابق به ماده 53 که ذکر کردیم، قانون اشخاص دارای معلولیت مشتق شده، جور شده. و این قانون ماده 22ش میگه 30% اشخاص دارای معلولیت در ادارات استخدام شوند. این یک تبعیض مثبت است. فرض بکنیم ما در حق اشخاص دارای معلولیت اگر در یک جای ما میم دو شخص با هم رقابت بکنند بر مبنای معلولیتش بر یک شخص اولویت دادن، این یک تبعیض مثبت است که ما میتونیم برای افراد بیشتر کمک و یا هم امو توجه ما، امو حس بشری ما، حس انسانی ما بر یک فرد دارای معلولیت باشه. و همچنان میشه که اعمال تبعیض را بر اشخاص دارای معلولیت به دو شکل میتونه باشه یا دید.
بله.
یکی تبعیض مستقیم است که امو بی‌توجهی مستقیم یک شخص است که اگر در سطح ملی، در سطح کل انسان‌های با افغانستان یک تصمیم گرفته میشه، باز به حق اشخاص دارای معلولیت توجه صورت نمیگیره. این یک تبعیض مستقیم است. و تبعیض غیر مستقیمش هم ما میتونیم که از این عدم تطبیق حقشان، قانون وجود داره، طرز العمل وجود داشته باشه، اما اراده درونی واقعی نباشه که بر اشخاص دارای معلولیت توجه بکنن. مثلا فرض بکنیم میگیم ما این حق را داریم، این قانون هم اساس است، اما در عمل پیاده نمیکنیم،
عملی نمیشه،
بازی میشه که تبعیض غیر مستقیم باشه.
بله. خب آقای ملکزاده،
تشکر از شما.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک ببر باخت من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده های گران قدر، آیا اکنون شما از آفتاب و لگن استفاده می کنید؟
ای افتاب هم در دستم لگن دام پاک نگرم پت آمده در موری تندور کنار می پدم در موری خب پایدم ای افتاب و لگن تنگ بوس افتاب توش بوس نیخ.
وجه تصمیه و شکل آفتاب و لگن چگونه است؟
مثل ماهی تابه شاید وجه تسمیه داشته باشه و بالاخره به آفتابه تبدیل شده. به شکل ابتدایی آفتابه از گل درست می شده که بعداً به شکل زیبا و منقش شده.
و آیا امروز هم مردم از آفتابه و لگن برای شستن دستهایشان استفاده می کنند؟
چندین دفعه از طرف مادرم دو خوردیم که می گفتم من دست نمی شدم و سرم فشار می آورد که دست بشید. دیگه کس نبود خورد خانه خود.
با این موضوع فرهنگی می آییم به سراغ شما. در شروع از پیشینه و وجه تسمیه آفتابه و لگن می گوییم، بدن از موارد استفاده و ترتیب آن بس می شود و این که حالا استفاده از آفتابه و لگن در افغانستان از چه قرار است هم برایتان توضیح داده می شود. با ما باشید. آفتاب آفتاب اولگان وسیله است که توسط آن دست ها پیش از صرف غذا و بعد از صرف غذا شسته می شود. این وسیله همان طوری که از نامش پیداست از دو بخش تشکیل شده. آفتاب برای شستن دست ها و لگن به خاطر جمع‌آوری آب به کار گرفته می شود. در زمانهای قدیم این وسیله یکی از لوازم اصلی در خانه های عیان و بزرگان به شمار می رفت که در کنار آفتاب اولگن برای خشک کردن دست ها یک دست پاک همراه با یک خدمتگار نیز موجود می بود. در گذشته ها برای ساختن آفتاب اولگن از فلزات چون طلا، نقره، مس و برنج استفاده می شد و اما امروز آفتاب اولگن قدیمی را از اشیای زینتی می شمارند که حتی در موزیم های ملی و بین المللی نیز به نمایش گذاشته می شود. عاطفه نورستانی عضو اکادمی علوم افغانستان در مورد استفاده از آفتاب اولگن گفت از زمانی که انسان ها مزیت پاکی و نظافت را دانستند به فکر ساختن وسیله برای شستشوی دست ها یعنی آفتاب اولگن شدند. وی می افزاید
اگر به دربار شاهان و سلاطین بر بگردیم در دوره های مختلف شستن دست ها با آفتابه های مختلف صورت می گرفته. اکثرا غلامان وظیفه شستن دست ها را به گردن دارند و همچنان کنیزان و ترتیب رسم شستن قسمی است که کنیزا و غلام ها اول دست بزرگترها را شسته به ترتیب جوان ها و بالاخره کوچکترها را دستشان می شویند. اگر به اشکال مختلف زیماد مراجعه کنیم به شکل ابتدایی آفتابه ببینیم از گل درست می شده به شکل بسیار ساده که بعداً به شکل زیبا و منقش از این استفاده می شده که از فلز نقره، فلز طلا، برنج، مس و در بعضی جاها از المونیم نیز ساخته می شود البته به شکل کم مصرف ترش.
آفتابه از لحاظ شکل مثل کوزه می باشد با تفاوت این که لوله در بدنه آن به خاطر آبریزی وجود دارد و لگن ظرفی است که توسط آن آبی که دست ها شسته می شوند در آن جمع می شود. خانم نورستانی در مورد وجه تصمیه و ساخت ساز آفتاب اولگن هم اشاره کرده می گوید
اگر به وجه تصمیه از این آفتاب اولگن بپردازیم بعضی ها اینطور نظر دارند که شاید آفتابه از آب تابه گرفته شده باشه که چون ظرفی است که آب در او جای میگیره و لگن هم ظرفی است که آب در او جمع میشه بعد از شستن و اینطور فکر میکنن که مثل ماهی تابه شاید وجه تسمیه داشته باشه و بالاخره به آفتابه تبدیل شده و فعلا در خانواده ها هم کوچکترهای خانواده شستن دست ها را برشون فهمانده شده که از بزرگان با احترام شروع میکنن شستن دست ها را و بالاخره به ترتیب جوان ها و بالاخره به قطار کودکان میرسن.
در امتداد لحظه ها رنگین کمان از تاریخ، فرهنگ و جامعه افغانی.
گفته می شود در هر جامعه انسانی زمانی که نیازمندی ها به اوج خود می رسد، بالاخره این نیازها به یک فرهنگ و رسم و رواج تبدیل می شود. موسی رادمنش یک تن از سینماگران افغان هم از این وسیله دستشویی توصیف کرده در مورد رایج شدن آن در افغانستان می گوید
زمانی که در شهر کابل و ولایات ازی سرزمین ما فن آهنگری و مسگری مروج بود آفتاب اولگن هم یکی از تولیدات ازی سرزمین ما به شمار می رفت که بنابر نیازمندی که حتی در جیز و جوری محافل عروسی امی آفتاب اولگن خریداری می کردن و به خانه عروس می فرستادن این گونه رسم و رواج ها بنابر یک نیازمندی در جامعه بروز میکنه و بالاخره تطبیق میشه و بعد از تطبیقش به شهرت میرسه و فرد زبانهای مردم محله و مردم سرزمین میگرده و بالاخره طرف قبول قرار میگیره.
اکثرا شستن دست ها با آفتاب اولگن توسط خردسالان صورت میگیرد که به گفته برخی ها شستن دست با آفتاب اولگن از خود ترتیب و طریقه ای دارد. پلوشه باشنده تایمنی شهر کابل که چند سال قبل دست شستن وظیفه او بود در مورد دست شستن با آفتاب اولگن میگوید
هر میمان که میامد من مجبور بودم که برم دست بشویم بسیار زیر تاثیر می رفتم تا کم میشد زیاد میشد خب بسیار به مشکل می رفتم مادرم سرم هار نهار میکرد که دست بشوی وقت نان است باز مادرم میگفت که وقت دست شستن زانی تا در زمین بزن اما تا راحت بشی دست بشوی دست که میشتم باز می رفتم پس افتاد او منداختم از لگن در او خالی میکردم باز پس می آوردم مرا بی میگرفت که باز چه قسم بخصوص مردا که می بود بسیار زیر تاثیر می رفتم می ترسیدم که پایم بند نشه
بگیری از یا نبیفتم. چندین دفعه از طرف مادرم دو خوردیم که میگفتم من دست نمیشتم و سر فشار میارد که دست بشه، به خاطر که دیگه کس نبود، خرد خانه خودم بودم.
از سوی دیگر خانم شفیقه باشنده کابل یکی از خاطرات از زمانی که تازه عروس بود و با قشلاق زندگی میکرد قصه کرده گفت هر عروسی وقتی در خانواده خسرانش می آمد به خاطر امتحان کاربارش باید با پوشیدن چادر کلان دستهای میمونان را می شست. این که چگونه خانم شفیقه در این ارتباط؟
مرا عروسی کردن وطن بردن مرا، یا کلشان روزگیر بودن از کاکا خسار از خسار از این ور مرا میفتن روی بگی یک چادر کلان هان دمه دادن بخوا چادر خود سر بکم یه نان تیار شد برو نز بشه نبود خیورای ما کلان بود خود کاکا خسارم بود خسارم بود ماما خسارم بود کلان کلان. من رفتم روی مبت کردم دستشت مدی جلی دوره ماشبت خانه بوده کلان در نیم ششتین در نیم دیگیش نان میکشیدن. وقتی که ششتم از کل شفت آمدم که رفته لگن در جوانم دسترخانه تاله کنم این افتاه هم در دستم لگن دام پر که آمدم دیگر این پت آمدم در موری تندور که نان میپدن در موری خراب پای رفت یه افتاه لگن تنگ بوس افتاه توش بوسنی خودم همه خکرم رفتم در دیگه خانه همه ایورای میوان خطا شده در پشت دیگه خانه آمده که یه گار نشده باشه پای میده نشده باشه همه پرسان میکنم بخندم میکنم سنو اولاد همه که دیدی غال مخال کنن که دیگه یه چادر خال سر کنه یه چادر دیگه نکنن.
خانم شفیقه افزود همان آفتابه و لگن قدیمی زمان عروسیش را که مسی است تا اکنون نگه داشته و گاگاهی برای بعضی میمونان خاص از آن استفاده می کنند.
سابق آفتابه و لگن داشتیم سفید دست لینه مخه بلند آفتابهش لگن کلان یک میمان لوی میمان های نزدیکی می آمدن او را می کشیدیم نان تیار می شد اسپاکا را می دادیم خود خانه را می گفتیم تا برو دیگه نان تیار شده بز بشه او می رفت از یک سر دست می شش باز اسپاک چیز جا می کن سرخان تاله می کن نان چنده می شد کل میمان ها نانک می خودن چه خدید باد باز او گرم انداختن در موی افتاوی بلند صابون می موندن باز پس کشته می آوردن دستاوی شانه می ششتن کلگی همو افتاوی لگن که تالیام خودم نگاه کرده.
اما قسمی که دیده می شود در این اواخر رسم استفاده از آفتاب و لگن در مراکز شهرها کم رنگ شده، ولی در دهات و قرا قصبات مردم هنوز هم از آفتاب و لگن استفاده می کنند. تیمورشاه باشنده شهر کابل می گوید از زمانی که او بیاد دارد در خانواده آنان همه کس حتی اگر مهمان هم به خانهشان بیاید باید برود دستهای خود را در دستشویی بشوید و اظهار داشت
از وقتی که مرا یادم میاد خو دومو ما هیچ وقت از افتاب و لگن استفاده نمی کنیم، همیشه در چهار طرف خانه دستشوی ماندگی است، اموج هر کسی که قبل از غذا میره و دستای خودم میشوه و در بعضی جای ها دیدیم که مثلا کسی که وقتی که خانش میمان میاد عموم وقتی که نان خوردن دستای افتاب و لگن نمیرن دستای خودم میشوهن و او دستشوی بازم نظر به صورت های خود داره که مثلا وقت افتالگن که میارن مجبور است برازی یک نفر مسئول است که به او بندازه یا او را پس خالی کنه دستاره خوش کنه و دستشوی صورت است که یک صورت است که مثلا هر کسی که چیشه تموجه خودش میره دستاره خدا میشه و خوش میکنه پس میاره.
شنونده های گرامی، با امید این که فرهنگ و رسم و رواج های پسندیده افغان ها حفظ و از رواج های ناپسند جلوگیری صورت گیرد، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه داده با شما هم خداحافظی می کنیم. اوقات خوش داشته باشید.
سر روی تو را بوس زنم شمال شوم او شمال شوم تا وزم سوی دیاره روی تو را بوس زنم.
ابروی تو را بوسه زنم،